بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز راجع به ظرف ها، انواع ظروف، ظروف قضا، اهم از ظروفی که برای خوردن قضا استفاده میشه و ظروفی که قضا با او بپزند، ظروف طبخ، ظروف پختن غذاست. صحبت راجع به این هاست. از مجموعه روایات استفاده میشه که استفاده بعض ظروف نهی شده و ضرر دارد و استفاده از ظروف بعضی ها و از ظروف دیگر منعی ندارد و ضرر کمتری دارد و یا اصلا ضرر ندارد. و این بحث گاهی از ناحیه جنس این هاست که جنسشون چیست؟ گل است، سفال است، شیشه است، مس. این ضرری که صحبت میشه گاهی از ناحیه جنس اونهاست، گاهی هم از ناحیه آلودگی ایناست. ظرفایی که با نجاست، با قذارت ملاقات کرده یا ظرفی که مدتها در او خمر گذاشتن و امثال اینا مشروب. اما راجع به قسمت اول که از ناحیه جنسش، صحبت از ناحیه جنس ظرفا، ظرفای قضا، ظرفای پخت و پز، یه قانون کلی داریم، یه ملاک کلی داریم و اون این است که استفاده از هر ظرفی بلا مانع است مگر اون ظرفایی که شارع خداوند تبارک و تعالی نهی فرمود یا ائمه نهی کردن، پیامبر و ائمه نهی کردند و حرام کردن استفاده از اونها یا نهی کردن به طور کلی. قانون کلی هر ظرفی میتوان از او استفاده کرد، مگر اون ظرفی است که ثابت بشه که ضرر داره یا شارع از استفاده از اون من کرده، مگر این مسئله ثابت شده. حالا منعش به خاطر ضررش یا به خاطر کثیفیش، مانند بعد پوست ها و چرما، ظرف هایی که از پوست درست میشه و از چرم درست میشه، گاهی به خاطر قذارت و کثافتش، گاهی به خاطر جنسش و ضرر رساندنش نشده. حالا این ظرف ها یکی یکی انواعش و جنسش اشاره میکنیم. اولین ظرفی که اشاره میشه، شارع نهی کرده و منع کرده و میفرماید ضرر دارد، ظرف طلایی است که از طلا درست شده یا طلا داشته باشه یا با طلا رنگ شده باشه، آب رنگ شده، بله آب طلا، آبکاری شده است. پیامبر و ائمه از این ظرفا نهی کردند، نهی شدید، شدیدن از این، از استفاده از این ظرفا نهی کردند. و روایات ما در این زمینه خیلی زیاد و متعدد، افادش این است که با ظرف طلا و نقره غذا نخور، یا ظرفی است که بعید نیست هم ظرفی که طلا داشته باشد، اینجوری است که همش از طلا درست شده باشه، طلا داشته باشه، یا ظرفی است که با آب طلا آبکاری شده است، این هم بله ممنوع است و محظور، ضرر دارد. پیامبر بفرماید لشارب فی آنیت الذهبی و الفضه، برای کسی است که در ظرفای طلایی و نقره‌ای، کسی که با این ظرفا آب یا چیزی دیگر بنوشد، پیامبر فرماید انما یجرجر فی بطنه نار جهنم، در شکم این شخص، برای کسی که آب یا چیزی دیگر با ظرف طلا و نقره خورده، فرماید که این آبی که خوردی در شکمت جز و وز میکند از آتش جهنم و گرمای جهنم، نار جهنم. خیلی خوب، البته این یجرجر خود آتش جز و وز میکنه در شکمش، یجرجر در عربی جزوز میکنه در شکمش خود آتش جهنم، گاهی با رفع خونه نار و جهنم، در بعضی روایات هم با فتحه اومده با نصف نار جهنم. انما یجرجر فی بطنه نار، یعنی در حالی که این آتش است در شکمش جزوز میکنه. این ظرف اول ظرف تلاست، بس معلوم میشه ضرر میزنه، آسیب میزنه، جز میکنه، جزوز میکنه در شکم و به شکم، به معده، به شکم آسیب میزند، غذایی که در ظرف طلایی. دومین ظرف، ظرف نقره است، این هم نهی شده و نهی اکید، چون محل ابتلا بیشتر از طلا، حالا کمتر کسی میتونه با ظرف طلایی غذا بخوره، ولی ظرف نقره میشود، به همین جهت نهی درباره نقره بیشتر وارد شده و نهی در خصوص نقره بیشتر نهی ها هر دوره میگه، میگه با ظرف طلا و نقره غذا نخور، آب نخور. ولی روایاتی هم داریم اختصاص به نقره داره، میفرماید با ظرف نقره‌ای غذا نخور و آب نخور، چون اینا محل ابتلاست. روایت معتبر داریم از امام صادق صلوات الله و سلامه، لا تأکل فی آنیت من فضه، غذا نخورید در ظرف نقره‌ای و از ظرفی که از نقره درست شده، ولا فی آنیتن مفضله، ظرفایی که در اون نقره به کار رفته، مفضله تزیین شده، با نقره تزیین شده، نقره داره. خلاصه اون ظرفی که همش از نقره درست شده نباید غذا بخوریم، اون ظرفی که مقداری نقره هم داره این هم نباید غذا بخوریم. در یک روایت دیگری داریم موثق و معتبر است از امام بله فرماید انه کره الشرب فی الفضه، ایشون کراهت داشتن که آب را در ظرف نقره بخورند یا نوشیدنی را در ظرف نقره بنوشند. و فی القدح المفضض، لیوان بله و ظرفی است که با نقره مثلا بله با نقره تزئین شده، مفضض بهش میگن، و بالاخره یک کمربندی از نقره درو باشه. و کذالک ان یدهن فی مدهن مفضض، روغندان هم نباید نقره باشه، و المشطه کذالک، شانه هم نباید نقره باشه. خیلی خوب، وقتی میگه کراهت دارن یعنی ضرر دارن، بحث حرمت نیست، بحث کراهتی است. در یه روایت دیگر میفرماید فعل لم یجد بدن، تشنه است، ظرف دیگری نیست، فقط ظرف نقره یا ظرفی که نقره دارد هست. میگه بل بل لم یجد بدن من الشرب، اگر چاره ای از خوردن با ظرف نقره یا نقره دار نصف بل عدل عن موضع الفضه، از محل نقره عدول کنه، یعنی از محلی که نقره هست نباید آب بخوره، از محلی که نقره نیست آب بخوره، از جایی که نقره هست نباید بخوره، از جایی که نقره نیست باید بخوره. خب این همش نشانه ضرر هست، این بحث حرمت نیست، بحث ضرر است. روایت دیگری بازم صحیح سند است از امام صادق صلی الله علیه و آله، لا بأس ان یشرب الرجل فی القدح المفضض، درباره لیوانی است که نقره درش به کار رفته و تزیین شده، یا مثلا با نقره با زنجیر نقره و رابستن یا کمربند نقره داشته باشد، اشکالی ندارد بخورد. و اعزل فمک عن موضع الفضه، دهانت را از جای نقره دور کن، از اون قسمتی که نقره دارد در لیوان دور کن. این معناش این است که این کار کار ضررده، بحث حرمت نیست، اگر حرام باشه دیگه چی از جای نقره چی از غیر جای نقره فرقی نمی کنه. ولی این که می فرماید از جایی که نقره هست آب نخور، جایی که نقره نیست آب بخور، و دهانت را از جای نقره را دور کن، معناش ضرر، از این ده ضرر. و اما دیوان هایی که کمربندی داره از نقره، از امام صادق سوال شده درباره نوشیدن با این لیوان ها، امام فرمود لا باسه، بله این که کمربند داره، الا ان یکره الفضه فینزعه، مگر این که از نقره بدش بیاد، نقره را بکنه و آب بخوره. روایت شده که دیده شده امام صادق لیوان هایی که نقره دارد نقره هاش میکند و با دندان هاش میکند و بعدن آب میخورد. این راجع به ظرف دوم، ظرف نقره ایست. حالا که خوردن و نوشیدن را بفرمه ضرر داره، معلوم میشه کندن ضرر نداره. نه تلاوه نقره. سومین ظرف، ظرف آهنیست. بله قبلا بحثش کردیم، خود آهن جزو کسافت هاست و جزو قدر هاست، جزو چیزهایی که قذر هست و کثیف هست و صلاحیت ندارد دست با او ملاقات کنه. روایت فرماید باید دست را بشورید، کلید با دست بگیری، کلید دست را بشورید. بله خب وقتی دست زدن به آهن خوب نیست و باید دست را شست، پس خوردن در ظرف آهنی یقینا درست نخواهد بود و خالی از ضرر نخواهد بود، به خصوص اگر این ظرف ها زنگ بزند، زنگ زده باشد. خیلی خوب، بله بترازین بترازین پختن با ظرف آهنی است. پختن با ظرف آهنی بتر پختن با آهن، نونی که امروزه با آهن پخته میشه این یه جور ریسکی است، خطر دارد. یا حتی آبی که شیرای آب، لوله های آب آهنی و فلزی که در قبل بوده اینا الان هم هست، خالی از ضرر نیست. این سومین
سرخ آهنی که لو آبی روش دادن سنتم بکاش رو خواهدن این آهنش
اکثر. اگر آهنی صادق، چون در بله مسائل شرعی و مسائل روایی بحث صدق است، اگر ظرف آهنی صادق باشه البته شاید اگر لعاب داشته باشه دیگه صادق نیست. چهارمین ظرف البته هم خود تماسش مشکل داره و احتمال داره که غیر از مسئله تماس آهن ایون تولید میکنه، وقتی با آتش روی آتش قرار میدن ایون تولید میکنه، ایونهاش ممکنه ضرر داره، از این ناحیه آسیب میزنه موج و ایونش. بله این سومی. چهارمین ظرفی که صحبت میشه ظرف مسی است. ظاهرش این است که ظرف مسی اشکالی ندارد که با اون غذا بخورند یا آب بخورند. روایت شده از یوسف ابن یعقوب، یک شخصی به نام یوسف ابن یعقوب، قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام فی الحجر، با امام صادق بودم در حجر ابراهیم در کعبه. فاستسقى ماء، حجر اسماعیل ببخشید، حجر اسماعیل. فاستسقى ماء، آب خواست. فأتي بقدح من صفر، برای او لیوانی مسی آوردن. فقال رجل، و امام هم خورد، یه شخصی اعتراض کرد و عرض میکنه این عباد ابن کثیر یک را شرف فی الصف، یکی از علمای اهل تسنن به نام عباد ابن کثیر کراهت داره خوردن با آب، کراهت داره به نظرش، این کراهت داره خوردن با ظرف مسی. امام فرمود لا بس، اشکال نداره. و به اون مرد امام فرمود برو به عباد بگو که آیا این تلاس یا نقره کدوم میگه که حرام باشه. حالا سألته اذهبون هو هم فضه. خیلی خوب، البته این روایت درباره حکم شرعی صحبت میکنه، درباره حکم بهداشتی و سلامتی صحبت نمی کنه. هرچند کلمه کراهت یعنی ضرر، معناش ضرر هست، معناش حرمت نیست، ولی بیشتر جواب امام استفاده میشه که آیا این طلا یا نقره تا حرامش کنی و من کنی. وقتی طلا و نقره نباشه حرام نمی، ممنوع نیست. یه قانون کلی شاید میشود از این روایت استفاده کرد، هر چیزی که طلا و نقره نباشد میشود استفاده کرد، خطری در اون نیست. البته این روایت راوی اون یوسف توثیق نشده. پنجمین ظرف، ظرف سفالیس. این روایت شده که پیامبر با ظرف سفالی آب میخوردند و مشکلی ندارد، ظرف خوبی است. ششمین ظرف قواریر هست. قواریر چیزی که یا چینی یا سفالی که شبیه به چینی است. بله حالا امروزه تعبیری داره، ظرف های چی بگن؟
سرامیک.
این قواریر ده. بله پیامبر بله فرمان که پیامبر دوست داشت که با این ظرفا، ظرفای سرامیک یا ظرفای چینی آب بخوره. و کان یقول و می فرمود هی من انظف آنیتکم، این تمیزترین ظرف هاتون. تمیزی اینجا به معنای این است که این ضرر ندارد و سلامتی به همراه دارد. هفتمین ظرف، ظرف شیشه بلورین است و این از همه بهتر است، به خاطر این روایتی که از حضرت امیر می فرماید که ولا شربت الماء الزلال برقیق زجاجکم، اگر نه این که یاوری با هست و اگر نه این که آخرتی هست و قیامتی هست، کاری به کار کسی نداشتم، کاری به کاری نداشتم و می رفتم دو مغز این گندم را میخوردم، این عسل صاف را میخوردم و آب را با بلور نازک، شیشه نازک میخوردم، رقیق زجاج کم، آب زلال را با بلور نازک و شیشه نازک میخوردم. خیلی خوب. و اما راجع به این کلن دیگه ظرفایی که غذا و نوشیدنی آب، و اما در خصوص آب و ظرفای شرب هست و نوشیدنی است.
استاد ببخشید که فرمودید با شیشه نازک بودن اداره این اونجا برنجا که گندم سفید خوردن هم گفتید نهیه، ولی از این قسمت روایت استفاده کرد.
بله، اون راجع به طعمش صحبت میکنه. من خوشم
خوشم نه گفتید
گندم سفید نه کرد یا اونجا حضرت میتونستم نخورد نه کردم. فرمان معنی مترقی تری بالاتری چیز اینه که انسان طالب هست تو این دنیا و برسه و اون مغز سفید گندم است و نمیدونم ظرفای بلورین است و این زندگی مترقی برتر محسوب بشه.
خب حالا گندم سفید خوبه یه بعد
خوبه دیگه آجه، از نظر طعم، از نظر طعم لاقل خوبه، از نظر طعم شقینا خوبه و لذت بردن، صحبت لذت بردن است. حالا راجع به ظرف بلورین ما میخواییم بگیم که هم لذت داره و هم منفعت داره، به جهتی که پیامبر فرموده ملاک تمیزی است، ملاک تمیز. خیلی خوب، حالا هم خواهیم خوند. من بله رباره نوشیدن آب، ظرفای آب و ظرفای آب نوشیدن و ظرفای نوشیدن به طور کلی لیوان هست، چیزی که معروفه نوشیدن با لیوان یا با کاسه. از پیامبر نقل شده که کانه یشرب فی اقداح القواریر، پیامبر آب و نوشیدنی را با لیوانهای چینی، لیوانهای سرامیک میخوردن. التی یعطا بها من الشام، این ظرفایی که از شام میآوردن. و کانه یعجبه، دوست داشت، ان یشرب فیها، دوست داشت که آب را با این ظرفا بنوشد. و می فرمود هی من انظف آنیتکم، این جزء تمیزترین ظرفاتون هست. از این استفاده بشه که ملاک پاکی و نظافت هست. شام شامی بودن خصوصیت نداره، مهم این است که تمیز باشه و جوری نیست که در اون کثافت جمع بشه، کثیف بشه، مثل ظرفای مثلا سفالی که رنگ نشده است. اینا مهم نیست، مهم این است که تمیز باشه و جای جمع شدن کثافت در اون نداشته باشه، مانند ظرفای بلوری، مانند ظرفای چینی. نه تمیزه، وقتی کثیف میشه زود کثافت خودشه نشون میده. روایت شده که پیامبر با سفال هم آب میخوردن، لیوانهایی که از چوب درست میشد هم آب میخوردن و یا با چرم هم درست میشد آب میخوردن و از مشک هم آب میخورد. ولی میفرمود که سر مشک را تا نکنید. بله، به خاطر اینکه آبی که در داخل این مشک فاسد میشه. بله، یکی هم دو تا احتمال داره. احتمال این است که در این مشک یک حشره یا ماری یا چیزی سبب میشه که آسیب بزنه. یکی این است که احتمال دیگرش این است که میفرماید چون این آبش فاسد میشه، بدبو و گندیده میشه. روایتی که از پیامبر داریم کانه یشرب من افواه القرب، از دهانه مشک آب میخورد و تا نمیخورد ظرفا ولا یختنثا، اونها را سرش تا نمیکرد اختناثا. و میفرمود این اختناثا یونتنها، میفرمود تا کردنش، تا کردن سر او را بدبو میکند. و اما ظرفای پخت پز است، ظرفای پخت پز است، از روایات استفاده میشه بهترین ظرف برای پخت پز تیگهای سنگیس، ظرفای سنگیس. روایتی داریم از امام رضا صادق انه خرج الى المامون، از مدینه خارج شد و آمد به سمت مامون در خراسان. فلما خرج من نیسابور، زمانی که از نیشابور خارج شده بلغ قرب القریه الحمراء، نزدیک اون ده سرخ نزدیک شد. تا اونجا که فلما دخل سناباد، زمانی که وارد سناباد شده، مشهد یه منطقه در مشهد، سناباد شامل کوسنگه میشه، استند الى الجبل الذي تنحت منه القدور، تکیه کرد و اون کوهی که از اون دیگ درست میکردن. فقال اللهم انفع به، دعا کرد امام رضا نفع بده به مردم وسیله این کوه و این دیگ هایی که با این کوسنگ این کوه درست میشه. و بارک فی ما یجعل فیه، و در اون قضاهایی که در او قرار میدن برکت بده. و فی ما ینحت من، و اون دیگهایی که با وسیله با سنگ این کوه درست میشن برکت بده. ثم امر، سپاس امام امر فرمود، فنوحت له قدور، برای او دیگهایی درست کردن از همون کوه. و قال، و فرمود، لا یطبخ ما آکله الا فیها، چیزی که من میخورم پخته نکنید، نپزید مگر در این دیگهای سنگیس. مکان خفیف الاکل، امام خیلی کم غذا بوده، قلیل الطعم، کمتر غذا میخوره. فهتدی الناس اله، مردم به این وسیله او را شناخته من ذلک الیوم. و ظهرت برکت دعایی فیه، برکت دعای امام رضا در این کوه برای همه ظاهر شد و معلوم شد. فرمانند سنگش سخت بوده، وقتی قبل ما میخواستن درست کنن با مکافات خیلی اذیت میشدن، ولی بعد از اینکه امام تکیه داد به این کوه سنگی و دعا کرد، میگن تراشیدنش خیلی آسان شده، خیلی راحت شده. علاوه بر این است که پختن غذا با این دیگه سنگی طعم و مزه دیگری پیدا کرده. حالا مثلا دیزی که درست میکنم با دیزی با ظرفای سنگی، طعم خاص خودش داره. خیلی خوب، پس امام دعا کرده برای اون، مبارک است و غذایی که در اون مبارک است، ظرفایی که از اون کوه درست میشه مبارک است. کسی که غذا میخوره برای او برکت خواهد داشت، یعنی نفع خواهد داشت، سلامتی بر ما داره. پس چرا امام فرمود هیچ ظرف دیگری برای من، با هیچ ظرف دیگری غذا نپسید، نه مس و نه چیز دیگر، فقط با سنگ؟ پس معلومش سالم ترینش اینه، بهترین ظرفی که می شود با او غذا پخت ظرف سنگیست، سالم ترینش، بی ضرر ترینش این است. البته معناش این است که ظرفای دیگر خالی از اشکال نیستن، خالی از ضرر نیستن، که امام این توصیه را کرد. دو تا ظرف دیگری در روایت ما ذکر شده، یکی برنیه. برنیه یک قابلمه است که ظرفی که سفال هست، ظرف سفالی است. ظرف سفالی هم خوبه برای پخت پز قضا وارد شده، برای پخت پز داروها هم وارد شده. دومیش تنجیر است. تنجیر یک قابلمه ای که از مس درست میشه و غیر مس، بیشتر از مس درست میشه. پس معلوم میشه قابلمه های مسی هم در درجه سوم میاد. حالا از مجموع روایات شاید استفاده بشه که ظرفای بلورین خوبه، ظرفای چینی خوبه، اگر نشکن باشن. حالا بهترینش ظرفای سنگیس، در مرحله بعد سفال، در مرحله بعد مس، بقیه ظرفا مجوزی برای او صادر نشده. هرچند عرض کردم قانون کلی این است که میتوان با هر ظرفی غذا پخت و غذا خورد، مگر اینکه نهی بشی مانند آهن، مانند طلا و نقره و همسانه.
پس روی باز اینجا حکمش
بقیه ظرف
اون دیگه بقیه حکم بقیه بقیه ظرف ها
ترکیبات مثل برنج
بله
ظروفی
به آلیاژی بله عرض کردم همه اینا اشکالی ندارد مگر اینکه آهن اگر فقط آهن نباشه نقره و طلا نباشد اینها نباشه اگر اینها نبود واقعی معنی نداره ولی بهترین نیست بهترین همون چیزی که روایت میگه یکی سنگی در درجه اول و دیگری هم سفال و بعدش در مرحله بعد مس
دیگه وقتش پیش نمیاد اینجا لازم بپرسید ظروف این الان مس یا توش غذا پختن اکسید میشه و سنگ میشه گلا آبش بده وقتی اینجا روایت هم اشکال ندوستن وقتی اینجا الان چطوری حلش کنید فوق العاده سنگ میشه اکسید مس
بله
آب خوردن به خصوص
حالا که اینجا در روایت فرماد امام با ظرف مگر اینکه اون زمان هم لعاب می دادن امام با ظرف مسی آب خورد و روایاتی هم داریم راجع با پختن قضا و دارو با ظرف مسی
آب خوردن یه لحظه نگه داری آب این مشکل سازه
بله ولی اون مسی که زنگ می زنه شاید ضرر داشته
همهش می زنه اکسید میشه سبز رنگ میشه
سبز رنگ بله حالا یه حال حالا شاید آبکاری بکنن قدیم نمیدونم ولی خوب استفاده از ظرفای مسی تا آخر بوده الان هم هست خیلی خوب حالا این استفاده از روایت اینه بحث این بحث کلی بحث تغذیه تمام شد بحث بعدی ما راجع به عوامل طول عمر هست راجع به چون این کتاب جلد 4 در سلامتی ارشادات الرسول فی صحتی و طول العمر یکی سلامتی صحت یکی راز طول عمر هست اینجا بحث راز طول عمر هست خیلی خوب اینی که باید عرض کنیم در مرحله اول درباره عمر بالاخره چیزی بله معین و چیزی مشخص وجود نداره که بگیم این آقا عمرش طولانیه این آقا عمرش طولانی نیست چیزی مشخصی نیست علامتی علی حال چیزی محدد و چیزی مشخصی نیست یه چیزی مسلم هست در این میان یه چیزی مسلم هست و این است که همه میره این در شکی نیست و اما این است که چه کسی عمر میکنه چه کسی عمر نمیکنه در چه حالتی عمر میکنه در چه حالتی عمر نمیکنه هیچی یه ملاکی یه ضابطی یه مشخصی نداریم خیلی خوب این هم شکی نداره که عمر مردم مختلف بعضی ها جوان میمیرن بعضی ها پیر میمیرند ولی بیشتر مرگا ما بین 60 سالگی تا 70 سالگی اتفاق میفته در مرتبه اول مرتبه دوم از 70 سالگی تا 80 سالگی مرتبه سوم 80 سالگی تا 90 سالگی البته در قدیم بوده الان میگم میانگین عمر از 45 سال است الان باید بگیم از 45 و 60 و 70 اشترین تا 80 سال نهایتش عمرها کوتاه شده کمتر کسی امروزه 100 سال عمر کنه کمتر کسی بیش از 100 سال عمر بکنه این کمتر کسی ولی افرادی هم قبل از 60 سالگی و 50 سالگی و 40 سالگی هم میمیرن ممکنه جوان هم بمیرن ممکنه کودک هم بمیرن ممکنه لحظه تولد بمیرن ممکنه در شکم مادر هم بمیرن علی حال مرگ مرز مشخصی ندارد اونی که در شکم مادر ممکنه قبل از این که 4 ماه بشه یعنی روح واردش بشه ممکنه بمیره تلف بشه ممکنه بعد از 4 ماهگی تلف بشه بله ممکنه 1 ساعت بعد از انعقاد نطفه میفته و میمیره خیلی خوب در هر حال انسان در ظرف طرف معمولی نمیتواند نمیداند که عمر او چقدر است و تا کی میماند و در چه حالتی میمیرد با چه علتی میمیرد. حالا البته مگر بعض بیماری هایی که تشخیص بدن که آقا مثلا یه ماه دیگه میمیره، شش ماه دیگه میمیره، یا کسی است که محکوم به اعدام میشه، این شاید گمان، فقط گمان، 80-90% دیگه احتمال میده که اعدام بشه و تموم بشه، احتمال مرگ میده، ولی در هر حال یقینی نیست و قطعی نیست. این گفته طبیبا به بیمار این است که این شش ماه میمیرد و شش ماه دیگر و یه ماه دیگر میمیرد، این خودش کشنده است، سبب میشه واقعا سر شش ماه بمیرد، سر یه ماه بمیرد. این تلقینی است، واقعی نیست، و الا چقدر انسان بیمار عمر طولانی میکند، چقدر انسان سالم بدون هیچ مشکلی دفع میفته میمیرد. و کم من صحیح مات من غیر علت، چقدر آدم سالم بدون علت بدون سبب میفته میمیرد. و کم من علیل، و چقدر آدم بیمار عاش من دهر الى دهر، از یه روزگاری تا روزگار دیگر عمر میکند. آدم بیمار چیز مشخصی نیست. خلاصه این گفته طبیبان که شما شش ماه دیگه میمیرید، این همون گفته میکشدش. سرطان اسمش کشنده است، خودش کشنده نیست، درمان داره ولی اسمش کشنده. وقتی هر جامعه را میگه این فایده ای نداره جوابش میدن، این همین جواب دادن میکشه انسان. این حرفا نیست، هم دست خداوند تبارک و تعالی است. خیلی خوب، این اعتقاد در مردم هم وجود داره که انسان اگر خیلی برحذر باشه شاید نمیره، عمرش طولانی بشه، ولی سعی میکنه که از اسباب بیماری دور بشه، از اسباب کشتن دور بشه، از تمامی اسباب مرگ دور بشه. این اسبابی که میشناسه، و اگر بیمار میشه سریع به طبیب مراجعه میکنه که طبیب او را از مرگ نجات بده، وارد جاهای خطرناک نمیشود، از درگیری و جنگ فرار میکنه. و بیشترین چیزی که مردم احتمال میدن به وسیله او بمیرن بیماریست. بیشتر مردم فکرشون، اعتقادشون، احتمالشون این است که با بیماری از دنیا برن. به همین جهت طبیبان، تعداد طبیب زیاد شده، مراجعه به طبیب زیاد شده، استفاده از دارو زیاد بشه شده. مردم فکر میکنن اگر به طبیب مراجعه کردن عمرشون زیاد طولانی میشه، اگر به طبیب مراجعه کردن دارو خوردن نمیمیرند. همچی فکری، همچی تفکری بله بین مردم وجود داره. به همین جهت میبینیم سیستم های درمان و بهداشت و خیلی وسعت پیدا کرده، دانشگاه هاش و بیمارستان هاش و داروهاش و کارخانه ها، خیلی بر اساس این تفکر. والحال این است که این اعتقاد اشتباه است. طبیب نمیتونه جون انسان نجات بده، اگر راست میگه جون خودش نجات بده. چرا دکترها بیشتر 60 سالگی 70 سالگی میفتن میمیرن، عمر کوتاهی دارن؟ بذار جلو جون خودشون، جلو مرگ خودشون بگیرن، کاری نمیتونه، کاری از دست ساخت. چرا ابو علی سینا 50 ساله هم نشد؟ کاری از دستش نمیاد طبیب. مردم این فکر اشتباه، این تفکر اشتباه سبب شده که اینها اموالشون در این راه گزاف خرج کنن و سریع به طبیب مراجعه کنن و کلی دارو مصرف کنن، به این گمانن که اگر اینها را انجام دادن این کارها میمانند، ولی همچه چیزی وجود دارد. خلاصه انسان وقتی سالم هست و وقتی به طبیب مراجعه میکنه و دارو مصرف میکنه، فکر میکنه دیگه هیچ مشکل دیگری نداره، منتها انسان مثلا علل بیماری را نه خیلی در حضور ذهن نداره که بالاخره انسان یک موجود ضعیفی است. علل بیماریش و علل مرگش فقط بیماری نیست، هزاران علت دیگری دارد. علی حال الان بیشتر مردم حالت اطمینان دارن، فکر میکنن ماندگارن، هیچ اتفاقی براشون نمیفته. تا وقتی که بیمار نشن احتمال مرگ نیست، وقتی بیمار میشن این احتمال رو میدن، سریع میرن به دکتر مراجعه میکنن. حالا یه حالین، ولی این حرفا نیست. انسان موجود ضعیفیست، دشمن زیاد داره، دشمنهاش خیلی دشمن داره. حالا یکی از دشمنهاش همین بیماری هاست. بیشتر از 1000 بیماری داریم، شاید از بیشتر از این حرفایی، خودش همش برای او تهدید محسوب میشه. علل و اسبابش به طور دقیق معلوم نیست. از علل و اسباب بیماری دور کنه، از خودش دور کنه، و به همین جهت مرتب مردم بیمار میشن. و علاوه بر اینا مانند وبا، بیماری های مصری و خونریزی و تمامی اون چی که دور انسان هست و تمامی دارایی‌هاش، اینا ممکنه سبب هلاکش بشه. ماشینش تصادف بکنه، هواپیما سقوط بکنه، خانش ممکنه سقف یه سرش بریزه، بله، یا به وسیله زلزله خونه میریزه، آتش ممکنه، آتشی که از او استفاده میکنه، غذا میپزه، گرم میکنه، ممکنه خونه و خودش را بسوزانه. و گازها، گازهای همین گازی که استفاده میکنیم ممکنه او را خفه کنه. یا بله، هوایی که تنفس میکنیم ممکنه مسموم باشه، زمینی که روش راه میریم ممکنه، بله، خس در او به وجود بیاد، بله، میریزه، فرو میریزه. و همون آبی که انسان میخوره که اصل زندگی هم هست، ممکنه در بستر راه تنفس وارد بشه و طرف را خفه کند، یا این که آلوده باشه و مسمومیت داشته باشه. خونی که خودش قوام بدن بر او استوار است، ممکنه لخته بشه، باعث سکته قلبی بشه، ممکنه تبدیل به سرطان بشه. و سکته مغزی، سلول های بدن انسان می تواند تبدیل به سلول های سرطانی بشه. اسباب علل دیگری داره که غرق شدن در آب، دشمن، وسیله دشمن، رقیبان، چشم زخم، ظالم، حاکم و ظالم، و سلاح های امروز، سلاح های استراتژیک، بمب‌های هسته‌ای، بمب‌های هیدروژنی، که شهرهای کامل سلاح‌های شیمیایی، بمب‌های شیمیایی، بمب‌های میکروبی، سلاح‌های متعارف و غیر متعارف، و چاقو و شمشیر، کف کردن، سنگ و امثال، و هر کدوم اینا میتونه سبب مرگ انسان باشه. افتادن از یک جای بلند، افتادن در چاه و چاله، به وسیله صاعقه، سنگ آسمانی، به وسیله حیوانات زهردار، مار و عقرب و امثال اینا، روتیل، بعض عنکبوت ها و بعض حیوانات آبی مانند تمساح، در مانند کوکوسه، مانند نهنگ، سگهای آبی، حتی بعض خزندگان آبی یا بعض ماهی ها، ممکنه برای بعض درنده ها، شیر و پلنگ ها، بعد ممکنه یه پشه ناقل ملاریا، بیماری ملاریا، یا یه مگس که بیماری برای اون منتقل، یا آمیبایی که در آب وجود داره، یا خاری که در پا فرو میره و یواش یواش مشکل پیدا میکنه و سخت و سختتر میشه تا او را بکشه. پس را اطمینانی وجود نداره. انسان میگه اگر مثلا حالت اطمینان دارن همه را حالت، و خصوص در این زمانی که سکته قلبی، سکته مغزی شایع شده، با این انفلانزای پرندگان و ایدز و انفلانزای خوکی و تربه نمیدونم کجا و همه اینها کشنده است. مستفاده از روایات این است که اجل انسان ست اجل داره، یه حد اقلی داره، بله، یه حد اقلی داره، یه اجلی داره، انسان قبل از اون نمیمیره به هیچ وجه. یه اجلی داره و اون این است که بعد از اون نمیمانه. سه تا اجل داره مستفاده از دوات این معنی. سه تا اجل داره، یه اجلی داره که قبل از اون نمیمیره، یه اجلی هم داره که قبل از اون اجل، قبل از اون زمان، بعد از اون زمان نمیماند. یکی هم اجل سومی داره میان این دوتا، میان این دوتا. ممکنه در همون اجل اول بمیره، ممکنه میمونه تا اجل دوم، تا اجل آخرش. سه نوع اجل دارد انسان، بله، اجلی که قبل از اون نمیمیره، اجلی که بعد از اون نمیمیره، یه اجلی است که لحظه مرگش که بیاد دیگه نه جلو میفته نه عقب، همون لحظه باید بیره، اما ساعت. خیلی خوب. اما نوع اولش آیه قرآن داریم، خداوند تبارک و تعالی می فرماید ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. عذاب نازل نمیشه، اینا که نمیمیرن. چرا؟ چون یه اجلی هست مسمى، اجلی که تسمیه شده است، اجلی که معین شده، از اون زمان به بعد میمیرن، قبلش نمیمیرن. این لولا اجل مسمى. آیه قرآن دیگه و یؤخرکم الى اجل مسمى، شما را به تأخیر میندازه. مستحق قتل هستن، مستحق عذاب هستن، ولی خدا عذاب نمی کنه. چرا؟ چون اجلی در کار است. اینها را به تأخیر میندازه تا اینکه از زمان اجلشون فرا برسد. آیه سوم فرماید و ما کان لنفس ان تموت، نفسی نمی میرد الا به اذن الله، مگر به اذن خداوند است. کتابا مؤجلا، یک کتاب، یه چیزی نوشته شده است، نوشته است که تأخیر داره، زمان داره، مؤجلا. ولولا كلمة سبقت من سبقت بربك الى اجل مسمى لقضي بينهم. اگر نه این که یک کلمه ای از خدا از قبل بوده که این بعد از این زمان میمیره. سبقت بربك الى اجل مسمى، تا یه زمان معینی، همون اول اونها را لقضي بينهم. خیلی خوب. پس این یه اجلی است که قبل از اون انسان نمیمیره. هر کاری بکنه، هر گناهی بکنه، هر مشکلی داشته، هر بیماری داشته باشه، قبل از اون نمیمیره. این نوع اول بود. نوع دوم عجمی که به تأخیر بعد از اون زنده نمیموند. خداوند فرمود ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. زمانی که اجل انسان برسه خداوند او را به تأخیر نمیندازه. این اجل دوم، اجل نهایی. بعد می فرماید ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. اجل خداوند زمانی که فرا برسد به تأخیر نمی افته. لو کنتم تعلمون ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه. اگر خداوند انسان را به خاطر ظلمش، به خاطر گناهانش مؤاخذه کند، یک نفر روی زمین نمیماند، یک جنبنده ای روی زمین نمیماند. ولکن یؤخرهم، ولی خداوند اونها را به تأخیر میندازه، الى اجل مسمى، الى تا اون زمانی که تعیین شده و تسمیه شده. این اجل دوم. اجل سومی که نه جلوتر از اون، نه بعد از اون، نه به تأخیر میفته نه جلوتر میفته، که خداوند تبارک و تعالی اذا جاء اجلهم، زمانی که اجلشون فرا میرسه، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، نه ساعتی جلوتر میمیرند نه ساعتی دیرتر میمیرند. لا یستأخرون ساعتا، نه دیرتر مهلت داده بشن یه ساعتی، و لا یستقدمون، نه جلوتر. خداوند فرمود لکل امت اجل، برای هر امتی اجل است. اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، زمانی که اجلشون فرا برسه نه یه ساعت دیرتر یه نه ساعت زودتر. ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون، هیچ امتی از اجل خودش زودتر نمیمیره و از اجل خودش دیرتر نمیمیره. ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. خیلی این اجل، اجل محتوم، اجل حتمی بهش میگن، اجل مسمى هم میگن. خیلی خوب. ظاهر امر این است که مسمى نیست، مسمى نزد خداوند است. ظاهر امر این است که تعیین نشده مقدارش، ولی نزد خداوند خداوند می‌داند و این پنهان می‌ماند تا شب قدر. شب قدر که شد اون شب مقدر میشه کی در این سال میمیره و کی در این سال نمیمیره تا شب قدر دوم. بله، این را شب قدر خداوند ابلاغ میکنه به ملائک آسمان و مبرم میشه. وقتی زمان مرگ شخص میرسه یا روزش، بله بله بله، به اون فرشته به عزرائیل میگن که این زمانش رسیده و مبرم است و بله که این را مثلا جانش را بگیر. بعد میبرمد که این احتمال هم هست، اینجور نیست که حتی اگر عجل در شب قدر معین شده و به ملک فرشته ابلاغ شده، باز هم جا داره انسان عجلش عقب بیفته، حالا به خاطر یه صدقه، به خاطر یک کاری، کار خوبی انجام میده، علی حال مرگش به عقب یا صلای رحم و امثال اینا مرگش به عقب میفته. خیلی خوب، این عجل عجل معینی نیست برای کسی. و عرض شد که بعد از شب قدر معین میشه و مبرم میشه، ولی ممکنه با دعا، با صدقه، با چیز دیگر باز هم به تأخیر بیفته. مهم این است که عجل حتمی اون عجلی است که اون ساعتی که در انسان میمیره. بله، خب قانون اینه، یه عجلی داره انسان که قبل از اون نمیمیره، یه عجلی داره که بعد از اون نمیماند، ولی میان این دوتا عجل هر لحظه ای ممکنه بمیره. اینجاست که وسیله اموری که عمر طولانی میکند اینجا نقش داره. مثلا به عنوان مثال، یک کسی عجل اولش 60 سالگیه، عجل دومش 90 سالگیست، قبل از 60 سال نمیمیره، مقدر اینجوری شده، بعد از 90 سال نمیماند. خب اگر این اهل صله رحم باشه و کارهای دیگری که عمر زیاد میکنه مواظب سلامتیش باشه تا 90 سال میمونه، ولی اگر اهل اینها نیست و کارهای که عمر زیاد میکنه انجام نمیده، در همون 60 سالگی میمیره. یک کسی ممکنه گاهی این کارها را انجام میده، گاهی این کارها را انجام نمیده، ممکنه در 70 سالگی 80 سالگی از دنیا بره. خلاصه در این میان خواهد بود، اجلش در این میان، یه ساعتی هست که عقبتر نمیفته، یه ساعتی هم جلوتر از اون مرگ محقق تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.